میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است.
قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت.
در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی، شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بدامو
فرما بوا.
ببخشید آقا.
ها کاکا، خارک میخه یارده. برو بازارشا. اول بافت قدیمه. همین بقا.
نه، بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این عطب از کجا بگیرم؟
گوگو، باید بری بازارش. همه جور بیمه داره. همیشه هم تو دسترسه. سعی کن کاکا، هر کموش که بهتر انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. خانم آقایان، بهترین سلام ها و درود های من تقدیم شما شنوندگان عزیز در هر جای ایران که به ما گوش میکنید. اینجا رادیو اقتصاد و این برنامه دوشنبه اول دی ماه روی خط اقتصاد هست. اجازه میخوام از جانب خودم و همه همکارانم در این برنامه تبریک بگم عید با سعادت سالروز ولادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام. امیدوارم که پیرو راستینی باشیم که فرمودن دانشمندی که از علم و دانش او استفاده بشه از هزار عابد برتری داره. امیدوارم قدر دانایی و تعهد به عمل اون رو متوجه قرار بدید که از توصیه ها و از ارکان مهم دینی ماست که دانستن مسئولیت داره، بنابراین با دانستن زندگی هم بهبود و آرامش خاطر و رضایتمندی حاصل خواهد شد. برنامه امشب عناوینی رو در دل خودش داره که بیشتر درباره هر یک خواهید شنید و در این حال قادر خواهید بود که از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30,367 به اظهار نظر بپردازید. ساعت به وقت تهران حدود 19:03 است و تا حدود 8 شب با شما خواهیم بود. به این برنامه خوش آمدید. در حالی که تنها یک روز از شب یلدا در ایران میگذره و شب یلدا شب فرخیان ایرانیان و نشان سنت ایرانیان داره، حالا ثبت ده رقم تجاری البته انار برای افزایش بهره‌وری باغات جلب توجه میکنه. امشب بیشتر در این باره صحبت میکنیم و مصاحبه خواهیم کرد. به هدف گذاری برای سرمایه گذاری و همکاری مشترک مالی بین ایران و ویتنام می‌پردازیم و از توسعه ابزارهای نوین تامین مالی برای حمایت از دانش‌بنیان‌ها بنیان‌های صنعت نفت هم خواهید شنید. به سراغ افزایش عوارض 10 آزادراه کشور طی هفته‌های آینده خواهیم رفت که ابلاغ بشه. البته شبکه‌های اجتماعی خبر از اجرای شدن اون میدن که امیدواریم واقعیت نداشته باشه، ولی فاصله ممکنه داشته باشه، حتما میپرسیم. در این حال از زیاندهی آزادراها به دلیل عدم پرداخت به موقع عوارض هم خواهید شنید. از منابع ارزی بودجه 1404 برای واردات خودرو که هنوز اختصاص نیافته هم امشب بیشتر خواهیم گفت. در این حال فردا دوم دی ماه دولت طی مراسمی رسمی در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال آینده رو هم به مجلس تقدیم خواهد کرد و جزئیات مهمی خواهد داشت که به وقتش درباره اون خواهیم گفت. همطور که اشاره کردم سامانه پیام کوتاه 3036-37 در اختیار شما شنوندگان هست برای اظهار نظر و از دیدگاه شما شنوندگان استفاده خواهیم کرد. به نخستین موضوع برنامه امشب بریم و اون هم بحث هدف گذاری، سرمایه گذاری، همکاری مشترک میان ایران و ویتنام هست، سرمایه گذاری مالی که حالا اهمیت خودش رو در حوزه‌های مختلف به رخ میکشه. آقای آزادواری، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی خارجی، بیشتر به ما در مصاحبه خواهند گفت. سلام، شبتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما، شب شما و شنوندگان عزیزتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم. ما کمتر از سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان ایران و ویتنام شنیدیم. آیا این فصل تازه است؟
خدمت رو عرض کنم که به هر حال کشور ویتنام به عنوان یکی از کشورهایی که در حوزه کشورهای آسیان قرار میگیره میتونه مورد توجه قرار بگیره. حالا ما در کشور حوزه آسیان کشورهایی حالا مثل مالزی، فیلیپین، ویتنام، اندونزی و کشورهای این چنینی رو داریم، اما ما طی جلسه و نشستی در اتاق بازرگانی ایران داشتیم و حضور میشه گفت نفرات اصلی سفارت رو در حوزه بازرگانی و تجارت داشتیم، به این رسیدیم که به هر حال ویتنام میتونه به هر حال یک پل ارتباطی باشه که تقویت ارتباطات ایران با کشورهای حوزه آسیا و حتی جنوب شرق آسیا رو فراهم بکنه برای ما، و این هم به خاطر علاقمندی بود که به هر حال دوستان از کشور ویتنام از خودشون نشون دادن. ضمن این که به هر حال کشورهای مثل مالزی و اندونزی هم جایگاه بسیار خوبی رو در اقتصاد دنیا پیدا کردن و رشد اقتصادی بسیار خوبی رو داشتن، و حتی ویتنام هم اگر بخوایم مقایسه بکنیم نسبت به گذشته خودش، رشد 16.3% نسبت به سال گذشته خودش یعنی 2025 نسبت به 2024 داشته و توجه ویژه‌ای میشه بهش کرد. یکی از موضوعات اصلی هم که به هر حال در رشد اقتصادی و رشد اقتصادی ایران میتونه تاثیرگذار باشه، سرمایه گذاری مشترک ایرانی و خارجی هست که میشه گفت ورود سرمایه های خارجی رو میتونه به همراه داشته باشه، و این راهش اینه که بتونیم تعامل بسیار خوبی با کشورهایی که علاقمند هستن و محدودیت هاشون هم کمتر هست برای تعاملات تجاری با ایران به هر حال وارد عمل بشیم، و این نقاط رو ما باید بهش برسیم. و با توجه به این که به هر حال همین الان من خب بررسی کردم دیدم تجارت بین ایران و ویتنام تا این لحظه حالا در کشور خودمون بر اساس آمارهای رسمی که وجود داشت، این حجم مبادلاتمون طبق آمار اخیری که من داشتم حدود 8 میلیون دلار در سال هست، و این یعنی هیچی، یعنی واقعا باید تلاش بسیار زیادی کرد که به نتایج بالاتر و میشه گفتش که افزایش حجم مبادلات بالایی برسیم با توجه به علاقه مندی که اینها دارن. حالا حوزه های همکاری که وجود داره، پتانسیل هایی که وجود داره در حوزه های کشاورزی، اقتصادی و موضوعات اینچنینی هستش که الان خب در حال که ویتنام خدمت رو عرض کنم که به عنوان یکی از کشورهای حوزه آسیان هست که الان اگر ما بخوایم تقویت بدیم روابط تجاری ایران رو با این کشور، مسلماً ما خودمون رو در کشورهای حوزه آسیان هم بسخواهی میکنم بیشتر معرفی کردیم و میتونیم تعاملات خود رو به حوزه کشورهای آسیان هم بست بدیم، همونطور که الان ما در حوزه اوراسیا به هر حال ورود پیدا کردیم و با تعاملاتی که با روسیه و تقویت تعاملاتی که با روسیه داریم میتونیم خودمون و برند ایرانی خودمون و حجم تجارت خودمون رو در کشورهای اوراسیا تقویت بدیم. ویتنام هم میتونه یکی از کشورهایی باشه که به هر حال این تقویت ترابط تجاری و تعاملات تجاری و بازرگانی ما رو بتونه در آسیان تقویت بده. یعنی اینکه همین الان کشور مالزی و حتی اندونزی هم با توجه به تقویت حوزه‌های تجاری که در کشورهای مختلف دارن و مراوداتی هم که ما داریم اونها هم میتونن جایگاه خوبی داشته باشن. اما با توجه به علاقه مندی که الان به حال از وزارت صنعت ویتنام مبنی بر حمایت های سرمایه گذاری مشترک و میزبانی از تجار و بازرگانان در نشست ها و نمایشگاه هایی که میتونه زمینه حضور محصولات ایرانی و تعاملات تجاری بین ایران و ویتنام رو تقویت بکنه، میتونه فرصتی باشه برای ما که باید از این فرصت ها واقعیت استفاده کن. در این گذر میتونیم بگیم که به هر حال یک سری محصولات مثل محصولات پتروشیمی، محصولات کشاورزی و امثال اینها میتونه جایگاهی داشته باشه و یک سری مواد اولیه هم میتونه به حال سوژه ما باشه که بتونیم راجع به اونها کار بکنیم. حالا خود ویتنام واقعیتش محصولات مختلفی داره مثل قهوه، برنج، میوه های گردسیری، صنایع دستی و موضوعات این چنینی که میشه باهاشون تعامل داشت و خدمتون عرض کنم که ایران هم میتونه حالا یک سری محصولات صادراتی رو مثل پتروشیمی غیر یا محصولات خشکواری مثل کشمش و خرما و یک سری محصولات معدنی رو به هر حال به اونجا صادر بکنه.
درسته آقای آذربایجانی؟
فرصت هایی که وجود داره در حوزه صادرات و واردات باید شناسایی بشه که بتونه حجم تجارت ما رو افزایش بده، تراز تجاری ما رو افزایش بده و اینه که باعث میشه که ما به هر حال با توجه به این شبکه های اقتصادی جهانی که در دنیا مثل اوراسیا، شانگهای، آسئان و امثال بریکس و امثال اینها به وجود اومده، ما باید فرصت هایی که ورود ما را میتونه تقویت بکنه در این تشکل های اقتصادی دنیا رو فراهم بکنیم، ورود پیدا کنیم و برند حالا محصولات ایرانی یا به حال حجم تجارتمون رو و راه ورود به بازار بین المللی مونه با توجه به این ریسک های سیاسی و تجاری که الان متوجه ما هست افزایش بده.
بسیار خوب.
اگر سوالی باز
حتما ما به کلیات رو گفتیم که خیلی شنوندگان در رادیو اقتصاد درباره مسائل مختلف این گونه میشنوند، ولی اگر بخوایم که ویتنام رو امروزی نگاه بکنیم، سال هاست که به اون یکی از ببرهای یا یکی از هفت ببر آسیایی به منظور کشورهای جنوب آسیاس نام میبرن به خاطر سیاستش، آموزشش که به شدت در آموزش جدی است، در پیشرفت خیلی مصمم و موفق بوده و در این حال رشد تولید ناخالص داخلیش قابل توجه هست و در این حال ما اون رو کشوری میشناسیم که در زمینهای اقتصادی قدرتمند توصیف میشه و حالا هم از نظر تفریحی، گردشگری، کشاورزی، شیلات و مواردی که حالا شما اشاره کردید هست. چطور میشه این گفتگو رو گسترش داد؟ میدونید نکته مهمی که مثلا شما راجع به پوشاک و کفش و محصولات دریایی و نفت خام اشاره کردید که اینم میشه گفت که صادرات در ویتنام محسوب میشه که اونم همواره رشد داره. عدد چند سال پیشش من جدیدش رو 2025 الان دستم نیست، ولی خاطرم هستش که بیش از 250 میلیارد دلار در این هول و هوش میچرخی محصولات چوبی و برنج، ماشین‌آلات به عنوان ماشین‌آلات صنعتی اقلام اصلی ویتنام هست. ولی خب برسید این ویتنامی که ما از یک دوره جنگ سخت با بزرگترین ابرقدرت عجیب و غریب عصرمون میشناختیم، یک چیز متفاوتی است که در حوزه های گوناگون چه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. چی میتونیم بگیم درباره گسترش گفتگوهایی که ویتنام برای ما بتونه درس هم داشته باشه ضمن گشایش؟
ببینید اول من یه اشاره کنم به اون حجم و رشد که شما بهش اشاره کردید. یه آماری بدم، صادرات ویتنام در سال 2025 با رشد 14.8% به حدود بیش از 262 میلیارد دلار رسید. وارداتش هم با رشد حدود 17.9% به بیش از 252 میلیارد دلار رسید.
تراز تجاری مثبت داره
و این آره این نشون میده که مازاد تجاریش با توجه به این آمارهایی که الان گفتیم بیش از 10.2 میلیارد دلار بالاخره به تقص رسیده. خب این نشون میده که این کشور داره از فرصت ها استفاده میکنه، فرصت های بین المللی خودش استفاده میکنه و به این رشدی که به هر حال شاید بعضی کشورها فکر نمی کردن رسیده. البته امثال اینها رو ما در سطح بین الملل داریم، کشورهایی داریم یا کشورهای دیگه. اما اینکه چطور ما بتونیم این کارو کنیم، من میگم با توجه به ریسک های تجاری و سیاسی که ما داریم، فارغ از این ما در وهله اول باید خودمون بخوام که ورود پیدا کنیم، یعنی هم از نهادهای بالادستی ما هم از حوزه تجار و بازرگانان ما. چطور میتونیم این کارو بکنیم؟ یکی این که به هر حال دانش کافی در حوزه صادرات و یعنی نیازمندی های بازارشون در حوزه صادرات و واردات داشته باشیم. ما با خیلی از تجار سر کار داریم که متاسفانه فرضاً علاقه‌مند با تجارت با کشوری هستن اما دانش کافی و آگاهی رو ندارن. شاید اون سرمایه کافی رو دارن اما دانش یا اون تکنیک خاص رو ندارن. ما در جلسه اخیری که فرضاً در کشوری بود راجع به موضوع خاصی در حال روسیه بود، اگر اشاره دقیق بکنم، ببینید ما بحث سرمایه گذاری های مشترک رو اشاره کردیم. من فرضاً میگم اگر شرکتی سرمایه ای داره و علاقمندی داره که تعامل کنه، اگر دانشش رو نداره، میتونه به صورت جوینت ونچری با برخی شرکت ها اون ارتقاء صادرات و واردات خودش، یعنی حجم تجارت خودش رو فراهم بکنه. پس در مرحله اول اون دانش و شناخت بازارهای هدف خب میتونه خیلی راهگشا باشه. در مرحله بعد حالا بتونه استفاده کنه از فرضاً امکانات و پتانسیل هایی که اون کشور برای تجار و بازرگانان بین المللی قرار میده. در مرحله بعد آشنایی کامل با قوانین و مقررات اون کشور کنه. من چرا به اینا دونه دونه اشاره میکنم؟ چون نقص داریم ما در برخی موارد. بعد موقعی که وارد تجارت میشن تجار می متاسفانه باید ایراد رو از ناحیه فرضاً کشور هدفشون میگیرن، در حالی که به هر حال هیچ کشوری دوست نداره که سرمایه گذار خودش رو یا تاجر یا بازرگانی که میتونه در هر حوزه‌ای چه صادرات چه واردات، چون به هر حال هر کشوری هم به حوزه صادرات نیاز داره یک سری محصولات، هم به حوزه واردات نیاز داره. این نیست که بگیم که هر کدومش منافات داره و به حال به هم ربط نداره. اگر این شناخت و اطلاعات کامل باشه و مراودات بیشتر باشه، ما الان فرضاً حضور در نمایشگاه های اونجا رو به صورت هدفمند، حالا هم ویتنام، کشورهای آسان و یک کشور دیگر رو اونجوری که باید و شاید باید هدفمند عملیاتی کنیم، یعنی شرکتی که واقعا محصولی میخواد در نمایشگاهی که مرتبط با خودش حضور پیدا کنه که بتونه خروجی بده.
البته شرکت های ایرانی در حوزه پوشاک و صنایع غذایی در ویتنام سالها حضور داشتن، الان دقیقاً نمیدونم، ولی عددی که شما میگید نشون میده تعامل کمی از نظر اقتصادی و این جای کار بسیار داره.
بله، میتونه حجم تجارت افزایش پیدا کنه و حتی فارغ از حوزه پوشاک و برخی محصولات مواد غذایی که شاید اون حجم تجارتش رو بالا نبره، بتونه وارد حالا موضوعات خاص دیگه ورود پیدا کنه که از نظر سرمایه گذاری درآمدهای بالا به حال حجم افزایش حجم تجارت
خیلی متشکرم. آقای آزاده خیلی متشکرم، ما فرصتمون محدوده. شما موضوعی رو به ما یادآور شدید که فکر میکنم باید در رادیو اقتصاد بیشتر درباره اون صحبت بکنیم، هم مجموعه انجمن شما و هم اتاقهای بازرگانی و سازمان توسعه تجارت. به نظر نمیتونیم که بهش بی تفاوت باشیم به خاطر ظرفیتایی که ویتنام میتونه برای اقتصاد کشور برمقام بیاره در تعامل سازنده دو جانبه. خیلی متشکرم، ممنونم از همراهیتون. رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی خارجی بودن که به پرسش‌های ما در این برنامه پاسخ می‌گفتن. ساعت 19:19 دقیقه است و این روی خط اقتصاد دوشنبه اول زمستان، اول دی ماه.
نگاهی تحلیلی به خبرهای روز اقتصادی، فرصتی برای بازخوانی خبرهای اقتصادی، بررسی تازه ترین موضوعات اقتصادی در روی خط اقتصاد. روی خط اقتصاد هر هفته شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
شب بخیر. رئیس مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی با ما همراهان آقای مهندس پیرخضری، امیدوارم درست گفته باشم. حالا خبر از 10 رقم تجاری از انار متناسب با اقلیم‌های مختلف ایران میرسه که تا به حال از سوی این مؤسسه ثبت شده. 2 رقم جدید هم در اختیار باغداران قرار گرفته با ویژگی‌های زودرس و نرم‌دانه به نام‌های ماریا و زیا در قالب برنامه‌های اصلاحی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی. این اقدامات چه تأثیری در اصلاح گونه‌های انار ایرانی خواهد داشت برای کشوری که سومین تولید کننده انار در جهان هست و می‌دونیم که دامنه تولیدات و محصولات منشعب از این میوه فوق‌العاده استراتژیک ایران به مراتب بیشتر از اون چیزیست که ما درباره مثلا آب انار رو به انار یا خواص داریمون میشنویم. آقای پیرخضری با ما همراهن، بیشتر در این باره گفتگو میکنیم. سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر جناب.
من خیر هستم آقای پیرخضری، سپاسگزارم. اتفاق مهمیست فرایند اون بر اساس اصلاح بذر هست یا گونه جدیدیست که از ترکیب چند گونه به دست اومده و چه چشم‌اندازی رو برای باغداران و تولید کنندگان انار در ایران ایجاد میکنه با توجه به تغییرات اقلیمی و کم آبی که باش روبرو هستیم؟
خب من عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان گرامی.
خواهش میکنم.
خب همچنین محسوس‌دارید ایران یکی از کشورهای اصلی تولید کننده انار در دنیا هستش و در واقع میشه گفت انار بومی ایران هست. ایران رو با انار رو با ایران میشناسن در اصل. و ما خب می‌بینیم ما مجموعه ژرپلاست بسیار زیادی در کشور داریم. شاید یکی از کارهای اساسی که مجموعه تحقیقات سازمان تحقیقات ما هست انجام میده این که بیشتر از 762 تا رقم و ژنتیک رو در 2 تا کلکسیون اصلی نگهداری میکنه، در کلکسیون جز و در کلکسیون ساوه. این ژنتیک ها و ارقام فقط یک مجموعه بانک ژن ایران نیست که نگهداری میکنه،
درسته،
پشتوانه هست برای برنامه های اصلاحی که در کشور وجود داره. خب ما از بین این مجموعه سالهای گذشته 10 تا رقم بومی و تجاری کشور رو ثبت کردیم با خصوصیات مورفولوژیکی برای ایران بمونه. این یه نکته. باز یک برنامه اصلاحی بالغ بر 20 سال شروع شده و امسال خودش رو به نتیجه رسیده. با این توجه که ما میدونیم که عمده ارقام تجاری ما تقریبا توی آبان ماه میرسن و از امروزیتون علاوه بر اینکه این حجم زیادی از انار ممکنه یک مقطع زمانی به بازار عرضه کنه قیمتش رو پایین بیاره، این نکته است. نکته دومی که ما توی بعضی محصولات نیاز داریم دامنه برداشت رو طولانی تر کنیم. این مقطعی که ما برداشت میکنیم که از موزلات ما کرم گردیم به انار همین باغ دارن و این آنسان میدونن که
آی مندس پیرخضری یه قدید صداتون خراب شد، اگر میشه دوباره از اون آفاتی که نام بردید بلندتر تکرار بفرمایید.
آفات اصلی انار کرم گلگاه انار، یکی از معضلات اصلی انار در کشور هست و دو تا رقمی که عرض کردم بالغ بر 20 سال برنامه اصلاحیشون شروع شده حاصل دورگیری هست از بعضی از ژنتیک‌ها. به عنوان مثال یکی از رقم‌های تجاری کشور رقم رباب هستش در قوام نیز فاس. دو تا رقم و ژنتیکی دیگه که خصوصیات نرم‌دانگی دارن یا در واقع دانه‌های ریزی دارن و زودرس هستن از اینها تلاقی ایجاد شده، دورگیری شده در سال‌های گذشته. عرض کردم این برنامه اصلاحی بالغ بر 20 سال ادامه دار هستش. اون دو تا رقمی که الان در حال حاضر در جلسه معرفی هست به نام رباب و سیا، این رقم‌ها زودرس هستن، یعنی در واقع دیگه توی آبان ماه نمی‌رسن، یا توی شهریور ماه این رقم‌ها به بازار عرضه میشن. و این یک نقطه اش. نقطه بعدی که از دو تا کرم آفت کرم گلوگاه انار 4 نسل داره، از دو تا از این نسل ها که خسارت اصلی رو به انار میزنن در واقع فرار میکنه، یعنی زمانی شما انار برداشتون دو تا نسل از این آفت این برخورد میکنه، عملا شما میتونید این دو تا رقم متحمل یا مقاوم به کرم گلوگاه انار هستن در حقیقت. خب این میتونه یک پتانسیل خیلی خوبی باشه برای تولید کنن، همین که انار رو زودتر به بازار عرضه میکنن، همین که این آفت مهم رو به قول دیگه از آفت های اصلی هست شاید بشه گفت باعث میشه که بعضی موقع سلومی هم استفاده میکنیم در این کار، این رو هم ما نداشته باشیم باسته سم خوشی و محصول سالم تری به دست مردم برسیم.
بسیار خوب. چیزی که الان با این رویداد شاهدش هستیم میتونه 34,000 تن رو هم افزایش بده. ما در بازار داخل میبینیم انتظار شهروندان هم از گونه های مختلف انار به دنبال گونه های مطلوب با کیفیت هست. اصطلاحاً واقعا انار همونی باشه که در شعر و ادبیات ما هم هست، یعنی دانه های قرمز و اون تلالو نور در هر کدوم از اون رخ زیبای انار که نشان از هستی و حیات و گرمی و نور و آتش داره به عبارتی. این اصلاحات میبره انار ایران رو به همون جایگاهی که میخوایم، یعنی دانش و فناوری اون رو تثبیت بکنه و گسترش بده و تولید بیشتری هم باشه؟
قطعا همین جوریه. ما میدونیم دانش و فناوری محدودیت ها رو رفع میکنه. عملا ما یه معضلی که در باغات انار کشور داریم، معضل ما باغات درجه 2 و 3 هستش. ما تقریبا 12% از باغات انار کشور باغات درجه 1 هست. میدونید که انار تقریبا یه انار میوه کویری به اسم کویری شناخته میشه.
بله.
استانهای فارس، استان یزد، به اصطلاح خراسان، اینا عمده استانی تولید کننده انار هست. همه تقریبا کویری هستن. به همین خاطر خب میدونی این انار به اون مناطق عجین شده. اگر شرایط مهیاتری برای این محصول فراهم کنیم، باغات درجه 2 رو تبدیل کنیم باغات درجه 1 و میوه های درجه 1 رو بیشتر کنیم، قطعا اون انتظار مصرف کننده هم برآورد خواهد شد. به خصوص با ارقام تجاری ما میدونیم تقریبا بیش از 50% باغات ما باغات درجه 3 هست. اینا غالبا ارقام محلی هستن. نمیدونیم میوه های درجه 3 معمولا میره برای مسائل فراوری و انار داره و باقی مسائل. خب اگر ما تبدیل کنیم این باغات درجه 1 درجه 2 رو به درجه 1 و همچنین درجه 3 رو هم اصلاح بکنیم، قطعا عملکرده های ما خیلی بیشتر خواهد بود. در انتظار میانگین عملکرد دیگه 14.5 تن نیست. ما در باغات درجه 1 ما رکورد های 80 تن رو هم داشتیم. قطعا باقی 80 تن برداشت میکنه و عمدتا انار درجه میتونه اون انتظار مصرف کننده رو هم برآورد کنه.
در هکتار دیگه
کاهش بده، قیمت هزینه تولید رو هم کاهش بده.
آقای مهندس 80 تن در هکتار درسته؟
بله بله، رکورد داریم. 80 تن باغداران تولید کننده برتر ما در کشور 80 تن رو برداشت میکنن.
خب این خودش به ما الگوی میده. موانع چی هست برای این که این حوزه با توجه به ظرفیت علمی که وجود داره بتونه به سمت تجاری شدن، افزایش بازارپسندی، بالا رفتن میزان صادرات ارزش افزوده اقتصادیش بشه؟ به نظر میاد اقلیم کشور اونطوری هم که سراغ داریم از تاریخی به شدت مساعد این گسترش هست.
خب ما واقعیت به لحاظ گسترش به اصطلاح سطحی دیگه جایی برای گسترش نداریم، چون منابع آبی هم برای این نداریم. اون چی که ما رو باید به اصطلاح به این بداریم این که ما توسعه عمودی داشته، یعنی عمل کرد و افزایش بیم، بهره‌وری و افزایش بیم.
بیشتر منظور منم همینطور هست.
بله،
با دانش و وجود مؤسسه مثل مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی این کیفیت باید بیش از پیش افزونتر بشه.
حتما همینجوریه. یعنی هر باغداری بتونه از به اصطلاح دانش و علمی که در کشور هست استفاده کنه، قطعا میتونه این عمل کرد بشه و افزایش بده. اما این چه موانعی وجود داره برای اینکه ما بتونیم با سرعت بیشتری باغاتمون رو اصلاح کنیم؟ به نظر من بیشتر موانع منابع مالی هست. شما مستظر هستید باغدار برای اینکه بخواد باغش رو اصلاح کنه، باغش رو عوض کنه، رقمش رو عوض کنه و یاش مدیریت انجام بده، حتما نیاز به منابع مالی داره. سوی تسهیلات بانکی کم بهره بتونه این در فاصله زمانی کوتاهتری، وقتی ما میگیم 30% بیشتر 30% باغ درجه 2 هست، 12% باغات ما درجه است، قطعا نیاز است منابع مالی زیادی نیاز است که ما بتونیم این باغات رو تبدیل کنیم به باغ درجه. تمام جنبه های علمی و فنیش در کشور مشخص است، از بحث تغذیهش، مدیریت آبیاری، حرس، بعضن مدیریت آفات و بیماری، همین ها در کشور وجود داره که بتونیم محصولی رو به اصطلاح در سطح بشه استاندارد تولید بکنیم و در اختیار مردم قرار.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدوارم که این موانع برطرف بشه و ایران سومین تولید کننده انار در جهان بتونه بیش از 34,000 تنی که اشاره کردیم و آنچه که حالا تلاش علمی و فنی و مهندسی جامعه هست شنیدیم گسترش پیدا کنه و باغداران هم اهتمام بورزن به تغییر مواجهه با این پدیده و محصول و فعالیت کشاورزی و از دانش روز که در ایران موجوده بیشترین استفاده رو ببرن، که مسلماً همچنان بتونه انار ایران بدرخشه و دانه ها و رنگ و وجودش مثال و مصداق شعر و احساس و زندگی همه ما باشه که گفت ترک دارد دلم همچنان.